ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید ذخیره اورانیوم غنی شده از حد مجاز در برجام عبور کرد. محمد جواد ظریف میگوید این استکس ارزش استراتژیک دارد. یک هلیکوپتر ارتش آلمان در شمال آن کشور سقوط کرد. شب بخیر شنونده گرامی. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. تهران از افزایش میزان ذخیره اورانیوم ایران با غنای پایین فراتر از حد مجاز در برجام خبر داد. ساعتی بعد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در تازه‌ترین داده‌های این نهاد میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از مرز مجاز 202 کیلوگرم برابر با 300 کیلو هگزوفلوراید عبور کرده و به 205 کیلوگرم رسیده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را حقی بر مبنای برجام توصیف کرد. طرفای ایران در برجام از تهران خواستند به همه تعهدات خود در این توافق پایبند باشد و گفتند تهدید و ضرب الاجل را نمیپذیرند. تهران حدود 60 روز پیش و در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که دو تعهد برجام مربوط به سقف اورانیوم غنی شده و آب سنگین را رعایت نخواهد کرد. دلیل این اقدام بهره‌مند نشدن ایران از منافع برجام در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا اعلام شد. سه روز پیش سه کشور اروپایی از اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی یا همان اینستکس خبر دادند. این کشورها امیدوارند در پی این اقدام ایران کاهش تعهدات برجامی خود را متوقف کند. دو روز پس از آنکه کشورهای اروپایی از راه اندازی سازوکار ویژه مالی یا اینستکس خبر دادند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت این سازوکار ارزش استراتژیک دارد.
گرچه پاسخی به خواستهای جمهوری اسلامی و پاسخی به تعهدات اروپایی ها نیست، اما یک ارزش استراتژیک و راهبردی داره و اون این است که نزدیکترین متحدین آمریکا دارن فاصله میگیرن از آمریکا در روابط اقتصادیشون.
محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرده که این استکس در دراز مدت تأثیر گذار باشد، اما به گفته او در کوتاه مدت نیاز به تقویت تولید داخلی و توانمندی و خودکفایی است. در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت که برای شرکت در نشست اوپک به وین سفر کرده گفته است تا زمانی که پول حاصل از فروش نفت وارد کانال اینستکس نشود این عملیات کارایی نخواهد داشت. مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل متحد نیز وضعیت فعلی اینستکس را یک ماشین زیبای بدون بنزین توصیف کرده است. کشورهای اروپایی امیدوارند با عملیاتی شدن این سازوکار ویژه که در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها تعبیه شده از شکست برجام یا همان توافق اتمی جلوگیری کند. و اما فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران گفت که نیروهای این نهاد با پوشش مروج مدل‌های غربی و کشف حجاب در فرودگاه‌ها برخورد خواهند کرد و ممکن است از سفر افراد بد حجاب نیز جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن مهری افزوده در مورد برخورد با کشف حجاب دستورالعمل سازمانی داریم و مقامات قضایی هم از پلیس حمایت خوبی کردند. ساعتی پیش در این باره دیدگاه محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران را جویا شدم.
اون چه که مسلمه مراجع قضایی به عنوان تصمیم گیرنده نهایی در مورد ادعای ارتکاب جرم توسط افراد بر اساس مقادیم قانونی عمل میکنن و این که رئیس پلیس فرودگاه اعلام میکنه ما دستورالعملی در این زمینه داریم، نمیتونه دستورالعمل جانشین یا قویتر از قانون عمل بکنه و بر اساس اون برخورد با افراد بکنه. ما در قانون آئین عدالت کیفری برخورد ضابطین رو با ارتکاب جرم مشهود یعنی جرائمی که در مرعی منظر عمومی رخ میده اختیار بهش داده که دخالت بکنه، اما باید بلافاصله به مراجع قضایی معرفی کنه و اونها هستن که در زمینه تصمیم میگیرن. ما اخیراً متاسفانه با این گونه صحبت ها از طرف مراجع انتظامی مواجه هستیم که خودشون رو جانشین و یا به جای مقامات قضایی و یا مقامات قانونی قرار میدن و اطلاعیه هایی میدن که برای حقوقدان ها تا اندازه زیادی شگفت‌آور هست.
آقای در ایران قانونی برای رعایت حجاب وجود داره. این قانون در مورد احتمالاً عقب رفتن روسری خانم ها چه حکمی صادر می کنه؟
ببینید اتفاقا اخیراً صحبت‌های در این زمینه صورت گرفت که مقامات انتظامی و قضایی باید توجه داشته باشند که نداشتن حجاب جرمه. بعد حجابی جزء جرائمی نیست که بتونن بهش رسیدگی بکنن و صرفاً به اعتقاد من از باب امر بالمعروف و نهی از منکر حد اکثر میشه تذکر داد، ولی که کسی رو دستگیر بکنن به این علت که مثلا لباس رنگی پوشیده یا بخشی از موهای سرش دیده شده و به قول شما روسریش عقب رفته، این رو ما نمیتونیم عمل مجرمانه تلقی بکنیم. و توجه بکنید که جرم باید عمدن باشه، یعنی چیزی که ما در قانون بهش اشاره میکنیم، در اصول حقوقی میگیم سوء نیت طرف داشته باشه، عمدن کاری بکنه که قصد ارتکاب جرم داشته باشه، نه اینکه به صورت سهوًا و یا از روی عدم توجه روسریش عقب رفته و این متوجه نشده. اینکه مثلا کسی روسریش رو از سرش میندازه روی شونش و علنا میخواد که یک اقدامی بکنه که از نظر قانونی میدونه جرم هست، اون قابل تعقیب هست. اما اینکه بخشی از موهای یک کسی دیده بشه و از زیر روسری بیرون آمده باشه، اون رو ما براش به عنوان جرم نمیتونیم مجازات تعیین بکنیم، مجازاتی رو در نظر بگیریم.
آقای آقاسی، از نظر قانونی آیا پس رفتن روسری یک زن یا کوتاه بودن روپوشش یا هر عامل دیگری ممکنه که به پلیس فرودگاه این حق رو بده که از مسافرت او، از سفر او جلوگیری کنه، در حالی که پول بلیط داده و زحمت سفر رو بر خودش هموار کرده؟
امید بفرمایید که اگر یک رفتار مجرمانه‌ای باشه شخص رو میتونن تحت تعقیب قرار بدن و اگر جرم سنگینی باشه او رو هم موقع هدایت بکنن به مرجع انتظامی مستقر در فرودگاه. اما نقص در نوع پوشش نمیتونه از مواردی باشه که به پلیس فرودگاه یا هر کسی اجازه بده این برخورد رو بکنن. امید میفرمایید که در اطلاعی هم که فرمانده پلیس فرودگاه مطرح کرده، به شکلی این رو عنوان کرده که هر کسی میشنوه اون رو شاید بهشون حق بده، مثلا لباس پوشیدن و یا حجاب به سبک و مدل‌های غربی و از این قبیل، یک موضوع کشدار و نامشخص رو ایشون عنوان کرده.
آقای آقاسی، حریم شخصی در ایران به چه معنا خواهد بود؟ چون لباس پوشیدن یک شخص حریم شخصی اونه، یعنی چیزیه که فقط خودش میتونه در مورد اون تصمیم بگیره. حالا ایران در مورد نوع پوشش زنان تصمیم میگیره، زنان روپوش میپوشن، روسری به سر میکنن، دیگه بیش از این آیا دخالت در حریم شخصی افراد به حساب نمیاد؟
با توجه به مقرراتی که در قانون وجود داره و پرداخته به نوع پوشش بانوان، نمیتونیم با از نظر قانونی و نه عرفی، من توجه بفرمایید من با فرمایش شما موافقم، اما به لحاظ قانونی نمیتونیم نوع پوشش خانوم ها را اگر که منجر به ارتکاب جرم بشه، یعنی فاقد حجاب قانونی باشن، قانونا تعریف البته نکرده، عرفی باشن، تحت تعقیب قرار ندهند و بگن که حریم شخصیه. بله، در کشورهای دیگه و در نقاط دیگری که به این موضوع قانون نپرداخته، اون در واقع حریم شخصی هست و یا به هر حال تصمیم شخصی افراد هست که چه بپوشن و چگونه عمل بکنن. ولی در قانون ایران این به هر حال پیش بینی شده که باید حداقل پوشش لازم رو عرفاً که جامعه تعیین میکنه، عرف تعیین میکنه رو داشته باشن بانوان.
فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران میگوید ممکن است از سفر افراد بدحجاب جلوگیری شود. با دیدگاه محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران آشنا میشدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، امروز گفت کسانی که به آنها زندانی سیاسی گفته می شود با گروه های تروریستی و سرویس های جاسوسی همکاری داشتند و استفاده از این عبارت را اسباب تأسف خواند. این ادعای سخنگوی قوه قضاییه در حالی مطرح می شود که مجامع بین المللی و گروه های مدافع حقوق بشر همواره جمهوری اسلامی ایران را به دلیل بدرفتاری، شکنجه، احکام طویل المدت و در مواردی حتی اعدام زندانیان سیاسی محکوم کردند. در این باره رادیو فردا دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس را جویا شده است.
آقای اسماعیلی و تمام کسانی که طی 4 دهه گذشته در دادگستری جمهوری اسلامی خدمت کردند، از رئیس قوه قضاییه کنونی بگیرید تا اسماعیلی و اسماعیلی ها، اینها کسانی هستند که طی 4 دهه ماشین سرکوب جمهوری اسلامی رو اداره کردند در دادگاه های انقلاب. یعنی هزاران حکم اعدام، هزاران حکم زندان، زندان های طولانی که صادر شده این اشخاص صادر کردند و بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید در محاکمات سیاسی باید هیئت منصفه حضور داشته باشه. بنابراین آقای اسماعیلی غیر از این راه فراری نداره، همچنان که پیشینیان نداشتن، چه در مقام به اصطلاح سخنگوی قوه قضاییه یا دیگر مسئولان جمهوری اسلامی از رئیس قوه قضاییه گرفته و جزان. یعنی برای توجیه این که در هیچ یک از این محاکمات، نه خود در دادگاه‌های انقلاب، نه در محاکم عمومی دادگستری، دیگر بدون حضور هیئت منصفه ما این همه فجایع رو مرتکب شدیم، بنابراین باید صورت مسئله رو عوض کنه و بگوید که ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. در جمهوری اسلامی قوه قضاییه مرجع داوری نیست. در جمهوری اسلامی قوه قضاییه مثل سپاه پاسدارا وظیفه دفاع از انقلاب داره، وظیفه دفاع از جمهوری اسلامی رو داره. بنابراین این کسی که متهم به اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی، قاضی دادگاه انقلاب وظیفه شرعی و سیاسی خودش بود که آدم رو محکوم کنه. یعنی اونجا او طرف دعواست و نه اینکه داور باشه و بخواهد به یک دعوایی که از یک طرف دولت یا نماینده دولت علیه یک شخصی تر کرده به عنوان اقدام علیه امنیت مملکت بخواد داوری و حکمیت بکنه. مقابل یک نظام، یک دادگستری شرعی ایدئولوژیک هستیم که وظیفش دفاع از حکومت جمهوری اسلامی.
از عبدالکریم لاهیجی میشنیدیم، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس. و ما اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان فعال مدنی، ساناز الله‌یاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد، اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام، چندین ماه است که به اتهامات امنیتی در بازداشت هستند. عسل محمدی از اعضای همین تحریریه که در ارتباط با اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شد و اکنون به قید وثیقه چند صد میلیون تومانی آزاد است، در گفتگو با رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت بازداشتی‌های هفت‌تپه می‌گوید.
بچه ها برای خوندن کیفرخواست رفتن شعبه 28 پیش قاضی مقیفه، کیفرخواست رو خوندن و به صورت شفاهی بهشون گفتن که تا یک ماه آینده احتمالا اولین جلسه دادگاه برگزار بشه، چیزی بوده که به صورت شفاهی گفتن. منم بهم گفتن که سه شنبه ساعت 10 صبح شعبه 28 باشم برای خوندن کیفرخواست و حالا احتمالا تا یک ماه آینده طبق گفته خودشون هم جلسه دادگاه برگزار بشه. تو کلیه مراحل دادرسی ما هیچ کدوم حق داشتن وکیل نداشتیم و محروم بودیم از این حق، اما وکلای ما رو واسه دادگاه بعدی، حالا بچه‌هایی که وکلایی که معرفی کردن اکثرا پذیرفته شدن تا اونجایی که من در جریان هستم. اتهامایی که توی پرونده ذکر شده مشترک است. عضویت در گروه کمونیستی به قصد برهم زدن امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه نظام، سپیده قلیان و آقای اسماعیل بخشی نشر عکاسی و تشویش اذهان عمومی هم دارن و همچنین اخلال در نظم عمومی و همچنین ارتباط با احزاب، گروه‌ها و جریانات معانده نظام. این اتهاماتی هستش که ذکر شده و با اتهاماتی که خب موقع بازداشت تفصیل شده بود خیلی تفاوت کرده.
عسل محمدی از اعضای تحریریه نشریه گام در گفتگو با رادیو فردا بود. و عزیزان کوتاه بشنوید که مقامات آلمان میگویند یک هلیکوپتر متعلق به ارتش در شمال آن کشور سقوط کرده و یک نفر کشته شده است. این هلیکوپتر در جنوب غربی هانوفر دچار سانحه شده و هنوز جزئیات بیشتری از این رخداد منتشر نشده. عزیزان سری بزنید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com و این خبرها رو مفصل‌تر آنجا ببینید و بخونید.